أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لزوم فحص از مخصص منفصل بود. عرض کردیم در زمان ائمه علیهم السلام قطعا سیره بر فحص کامل نبود. مثلا زراره هیچ وقت خودش رو ملزم نمیدانست به کتب معاصرینش مراجعه کنه، ولی این دلیل نمیشه که ما امروز بعد از این که کتب روایی مدون و مبوب شده و در دسترس هست ملزم به فحص از مخصص منفصل نباشیم. این که گفته بشه که از عدم مراجعه روات به کتب دیگران کشف میکنیم سیره متشرعه بر عدم لزوم فحص از مخصص منفصل بوده، این درست نیست. اولا عرض کردیم شرایط اونها با ما فرق میکرده. در زمان ما کتب روایی مدون و مبوب هست و سیره متشرعه و عقلائیه بر حجیت عام قبل از فحص از مخصص منفصل در این فرض محرز نیست، علاوه بر این که شاید در اون زمان برای اصحاب ائمه روشن نبوده که روش ائمه اعتماد بر مخصص منفصل هست، ولذا قدر متيقن از حجیت عام در زمان ما فحص از مخصص منفصل است در کتب روائیه مدونه و مبوبه، بلکه بعید نیست که فحص از معارض هم لازم باشه و ما احراز نکنیم حجیت خبر را قبل از فحص از معارض در این فرض، که در همین کتاب‌های روایی در ابواب مناسبه ما احتمال وجود معارض میدیم. مرحوم آی داماد به اجماع تمسک کرد بر لزوم فحص، که این اجماع مدرکی است، اعتباری ندارد، هرچند مؤید و منبه خوبی هست نسبت به وجود ارتکاز بر لزوم فحص. روایات هم که ایشون اشاره میکنه دلیل بر لزوم فحص نبود، مثلا روایت احتجاج که سندش هم ضعیف است، که امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمود که شما که میگویی من فقیه اهل عراق هستم، آیا میشناسی ناسخ و منسوخ را که فتوا میدهی؟ خب این دلیل نمیشه بر لزوم فحص، چون مقصود اینه که شما فرق بین ناسخ و منسوخ رو میدونی که کدوم حدیث ناسخه کدوم حدیث منسوخه، و یا کلن اساسا مطلع هستی بر مجموع روایات تا به تو بگن فقیه و و بتوانی فتوا بدی، کارشناس فقه باشی تا ناسخ و منسوخ رو نشناسی و مطلع بر اینها به طور متعارف نباشی که به تو فقیه نمیگن. یا مثلا در روایت سلیم ابن قیس هلالی که هم در نهج البلاغه هست هم در کافی، سلیم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما. منشأ اختلاف مردم این هست که برخی احادیث دروغ بین مردم پخش شده، برخی احادیث منسوخ بین مردم پخش شده، خبر از ناسخ آن ندارند، برخی از خبرهای عام بین مردم پخش شده، خبر از خاص آن ندارند. خب این دلیل بر وجوب فحص نیست، منشأ اختلاف بین مردم رو بیان کردن که چون سلیم به حضرت عرض کرد که من از سلمان و مقداد و ابیذر احادیثی از پیامبر غیر از آنچه که بین مردم است شنیدم، شما هم تصدیق کردی آنها را، ولی در بین مردم مطالب زیادی هست در تفسیر قرآن، در احادیث پیامبر که برخلاف فرمایش شماست. آیا فکر میکنید که مردم بر پیامبر عمدن دروغ میبستند؟ آیا فکر میکنید مردم تفسیر به رأی میکردن قرآن را؟ حضرت طبق نقل در جواب از این سؤال سلیم فرمود که برخی دروغ میگفتن مردم باور میکردن، ولی همهش دروغ نبود، گاهی خبر منسوخ را شنیده بودن، ناسخ آن را نشنیده بودن، عام را شنیده بودن، خاص را نشنیده بودن. این منشأ اشتباه مردم شده، این دلیل بر لزوم فحص نمیتونه باشه. از این بحث بگذریم. حالا از این روایت که سندش هم ضعیفه ما نمیتونیم لزوم فحص بفهمیم. این راجع به اصل فحص. مقدار فحص لازم ساب کفای فرموده به حدی است که عام از معرض تخصیص بودن خارج بشه، چون سبب وجوب فحص معرضیت عموم برای تخصیص بود، تا معرضیت باقیه لزوم فحص هم باقیه. مرحوم آقای خویی فرمودن که شاید مقصود ایشون اینه که تا اطمینان پیدا نکنیم و عدم مخصص در مزان آن، به صرف ظن به عدم مخصص نمیتونیم دیگر فحص رو ادامه ندیم، که مطلب درستی هم هست. مرحوم آقای خویی در فقه فرموده که فحص لازم فحص از مزان حدیث هست در ابواب مناسب خودش، لازم نیست که در جمیع ابواب فقهی از آن فحص کنیم. مثال هم زده است به حرمت تمکین حائض از شوهرش که هیچ حدیثی در باب حیض بر آن نیست، ولی فقیه ممکنه به خاطر همین فتوا بده به عدم حرمت تمکین زن حائض از شوهرش، ولی در ابواب عدد روایت داریم که در بحث طلاق که در طهر مواقعه طلاق صحیح نیست، صبر می کند زن حیض بشود و وقتی زن حیض شد باید دور بشود از شوهرش و شوهرش با او نتواند نزدیکی بکند، بعد طلاق می دهد شوهر او را، که استفاده شده که حرمت تمکین زن در حال حیض از شوهرش، منتها فحص لازم نبود چون در ابواب عدد این حدیث هست. خب این لابد معناش اینه که اطمینان هست به عدم وجود یک حدیث در بابهای دیگر، اما اگر اطمینان ما زائل شد، موارد مشابهی پیدا کردیم، دیدیم که در بابهای دیگر مخصص منفصل آمد در وسائل، که همین طور هم هست، باید از بابهایی که یک تناسب مایی دارد با ذکر مخصص منفصل اون عام که در باب دیگر مطرح است، ما باید فحص کنیم و اطمینان تا پیدا نکردیم به عدم مخصص منفصل به عام عمل نکنیم، بگذاریم. صاحب کفایه راجع به شک در مخصص متصل فرموده که ما دلیلی بر لزوم فحص نداریم، شبه شک در قرینه بر مجاز که ما نیاز نداریم فحص کنیم، اتفاق کلمات اصولیین هست که فحص از احتمال قرینه بر مجاز لازم نیست. ما نمیفهمیم این اتفاقها رو ایشون از کجا کشف کرده. خود ایشون میگه که قرینه بر استحباب قرینه است بر استعمال مجازی صیغه امر در غیر وجوب، چون صیغه امر وضع شده است بر وجوب. خب فقیه احتمال میدهد که قرینه بر استعمال صیغه امر در معنای مجازی که استحباب هست داشته باشیم، فحص نکند فتوا بدهد به وجوب. این دلیلش چیست؟ چه فرقی میکند با سائر مخصص های منفصل؟ و اما این که ایشان فرمود شک که در مخصص متصل نیاز به فحص ندارد، این دلیلش چیست؟ ما یک حدیثی دیدیم، شاید به منبع اصلی و مصدر اصلی آن رجوع کنیم، چون تختی شده است زیلش مخصص متصل باشد برای عموم صدر، ما مراجعه نکنیم. ما که میدونیم گاهی صاحب وسائل اشتباه میکنه در تقطیع، ما رجوع نکنیم به منبع اصلی خبر؟ به چه دلیل؟ و این که ایشان فرمود که اصل عدم مخصص متصل است قبل الفصل، که دلیل نداریم بر این است، بعد الفصل هم ظاهر سکوت راوی است که نفی می کند مخصص متصل را. و ما بارها عرض کردیم اگر احتمال مخصص متصل لبی بدهیم و این مخصص متصل لبی به مثابه قرینه نوعیه باشد، قرینه نوعیه حالیه باشد نه قرینه شخصیه حالیه، یعنی احتمال بدهیم که ارتکاز متشرعی در یک موردی برخلاف عام باشد، برخلاف ظهور اولی خبر باشد، ما دلیل نداریم که اگر احتمال عقلایی بدهیم این مخصص متصل ربی را بنا بگذاریم بر عدم آن، به چه دلیل؟ کجا عقلا اعتنا نمی کنند به این شک؟ در جای عقلا اعتنا به این شک نمی کنند که به راوی اعتماد می کنند، می گویند اگر مخصص متصلی برخلاف عام بود در مجلس امام این راوی سکوت نمی کرد. مخصص لبی متصل که ناشیز از ارتکاز عام متشرعی چیزی نیست که راوی ملزم بداند خود را به بیان آن، چون میگوید مستمعین من هم این ارتکاز متشرعی را دارند. شما الان میگید فلانی گفت من از هیچ کس نمیترسم، خب ارتکاز عرفی است که یعنی غیر از خدا، ملزم میدونید بگید آقا رفتم خدمت فلان شخص گفت من از هیچ کس نمیترسم، مقصودش البته این است که از غیر خدا من از هیچ کس نمیترسم، نیازی به توضیح ندارد. خب مخاطب شما هم این را میفهمد، اما به مرور زمان که در کتاب ها ثبت میشود ارتکازها کمرنگ میشوند، به مرور زمان چه بسا مردم شک میکنند در اون ارتکاز و دیگر اون مخصص لبی متصل رو احراز نمی کنن، ولی دلیل نمی شود که بنا بگذارند بر عدم آن. اگر مخصص متصل لفظی است که اگر اون نباشد عموم خطاب فهمیده می شود، ما که اطلاع نداریم چرا راوی نگفت اون مخصص لفظی متصل را که امام فرمود. اینجا خلاف وساقت است. بله شما می فرمایید اگر ارتکاز متشرعی را احتمال بدیم امام به لفظ بیان کرده است و ما احتمال بدیم که راوی اون لفظ امام را نگفت چون موافق بود با ارتکاز عقلایی و متشرعی، بله اگر این احتمال را هم بدهیم باز نفی این مخصص متصل مشکل خواهد بود. از این بحث بگذاریم، بحث دیگر راجع به اختصاص خطابات قرآن است به مشافهین و یا حاضرین در زمان صدور قرآن، نزول قرآن. قبل از اینکه این بحث را که به نظر ما بحث مهمی هست دنبال کنیم، دو ثمره برای این بحث ذکر کنیم. ثمره اول اینه که صاحب کفای فرموده بنابر این که ما بگیم حجیت ظواهر مختص به مقصودین به افهام هست، که نظر محقق قمی است. اگر قائل بشیم یا احتمال بدیم خطابات قرآن مقصود به افهام آن خصوص حاضرین در زمان پیامبر بودند، دیگر این ظهورات قرآن برای ما که حاضر نبودیم در اون زمان حجت نخواهد بود. شأن نزول چه بسا بین خدا و بین مسلمین در زمان صدور قرینه بود بر رفع ید از این ظهور اولیه خطاب، اما این قرینه را ملزم نیستند به ما بگویند چون ما مقصود به افهام نیستیم. اون وقت حجیت ظواهر کتاب برای ما مشکل می شود، ولیکن صاحب کفایه فرموده است که ما اولا مبنای محقق قمی رو قبول نداریم، معتقدیم ظواهر حجت هستند حتی برای غیر مقصودین به افهام، و لذا اگر دو نفر با هم خصوصی صحبت می کنند، یکی به دیگری می گوید در گوشت می گویم من به این زید 10 میلیون بدهکارم، شما هم شنیدید، مقصود به افهام نیستید، اتفاقا می خواهد او شما نفهمید، اما اخذ می کنید به اقرار او، میگوید تو اقرار کردی که من 10 میلیون به زید بدهکارم. پس ظواهر حجیتش مختص به مقصودین به افهام نیست، و بر فرضم ظواهر حجیتش مختص به مقصودین به افهام باشه، ممکنه مخاطب آیات قرآن ما نباشیم، ولیکن ما مقصود به افهام هستیم. قرآن چرا خصوصی به پیامبر نفرمود یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک؟ چرا در قرآن آورد؟ درست از مخاطب پیامبر است، اما در قرآن آورد که ما آن را بفهمیم، ما مقصود به افهام هستیم ولو مخاطب نباشیم. این بیان دوم درسته، ما مقصود به افهام هستیم ولو مخاطب نباشیم. لتبین للناس، هدن للناس، بیان للناس، قرآن بیان برای مردم است. لتبین للناس ما انزل الیهم دیگر، بیان للناس، تبیان لکل شی، ما مقصود به افهام هستیم. اما این که ایشان فرمود ما تفصیل محقق قمی را قبول نداریم، اتفاقا تفصیل محقق قمی تفصیل بسیار درستی هست. بزرگانی مثل محقق ایروانی، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و صاحب منتقى الاصول هم این تفسیر رو پذیرفتن. در اون مثال اقرار ما اطمینان داریم به این که مراد مقر همون ظاهر کلامش هست، و الا اگر همونجا هم احتمال عقلایی بدهیم که بین این دو نفر رمزیست، میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند اون که اشتر میچراند، چه میداند این رمزها را اون کسی که در یک گوشه نشسته است و استراق سمع میکند. اگر احتمال عقلایی بدهیم وجود یک قرینه متصله را بین این متکلم و اون مقصود بالافهام او، واقعا تمسک به ظهور اولیه کلام او مشکل هست. هیچ متکلمی خود را ملزم نمیداند قرائن کلامش را به کسی بگوید که مقصود به افهام نیست. شما تلفنی با کسی صحبت می کنید، باید برای اون کسی که کنارتان نشسته است استراق سمع می کند توضیح بدهید که مقصود من چیست. بین شما و همسرتان که تلفنی با هم صحبت می کنید ممکن است قرائنی باشد که ظهور اولیه کلام شما با اون قرائن اختلاف پیدا کند، اما هیچ ملزم نمی دانید خودتان را به کسانی که در کنار شما نشستند و استراق سم می کنند ببینند شما چه سخنی با همسرتان می گویید، ملزم نمی دانید خودتان را قرائن را به اونها بیان کنید. ولذا تفصیل محقق عراقی، محقق قمی تفصیل درستی هست، و اشکال در قرآن بالاتر از این هست، باید این اشکال رو جواب بدیم و جواب هم دارد. و اون اشکال این است که شاید شأن نزولها کلقرینت الحالیت شخصیه بوده است. ما شأن نزولها را چه بسا نمی دانیم، اگر می دانستیم ظهور آیه تحت تأثیر آن شأن نزول قرار می گرفت. و مسلمین ملزم نمی دانستن خودشان را در کنار قرآن شأن نزولها را هم ثبت کنند. ولیکن جوابهای از این شبهه در جای خودش داده شده، انشاءالله در بحث حجیت ظواهر کتاب این رو دنبال میکنیم. خب ثمره دوم اینه که برخی از آیات قرآن خطاب به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. اگر گفتیم قدر متعقن خطاب به حاضرین است و این آیه راجع به حاضرین در زمان پیامبر واجب می کند حضور در نماز جمعه را، نمی توانیم نسبت به ما که غائبین هستیم از زمان صدور این آیه اثبات بکنیم وجوب حضور در نماز جمعه را. خطاب به مسلمین در زمان پیامبر بود، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، یا آیه اجراء حد بر زانی و سارق، یا ایها الذین آمنوا، تا اینجا میرسه از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة. خب این خطاب به اون زمان است که امام یا پیامبر که معصوم بودند حاضر بودند. خطاب هم که انحلالی نیست، که هر کسی مکلف است به اجراء حد. اون مجتمعی که معصوم در آن مجتمع حاکم است مثل زمان صدور این آیه، اونها ملزمند اجراء حد بکنند بر زانی و زانیه، یا اجراء حد سرقت بکنند بر سارق و سارقه. آیا این خطاب شامل عصر ما می شود؟ این ثمره مهمه است که ما هم مخاطبیم، یا ایها الذین آمنوا از سارق و سارقه فخته و عیدیه هما، از زانیت و زانی فجدو هما، فجدو کل واحد من هما مئت جلده. یا مخاطب نیستیم مثل تشکیهی مرحوم حاسد احمد خونساری در اجراء حدود در عصر غیبت می کنند که می فرمایند که ما دلیل بر اجراء حدود در عصر غیبت نداریم، برخلاف نظر مشهور در جلد هفت جامع المدارک فرمودن نظر ما یا لااقل تشکیک از طرف ما این هست که ما برای هیچ شخصی غیر از معصوم صلاحیت اجراء حدود رو قائل نیستیم. خب این ثمره مهمه است. زمان امام صادق علیه السلام به الغای خصوصیت، چون مثل زمان امیرالمؤمنین دیگه اون الغای خصوصیت میشه به زمان معصوم، اما میشه الغای خصوصیت کرد به غیر معصوم؟ این مشکل هست. البته من وارد اون بحث نمیشم، میخوام عرض کنم این ثمره دوم مهمتر از ثمره اول هست. البته مناسبات حکم و موضوع گاهی موجب الغاء خصوصیته یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. خب اون که روشن است که ربا ظلم است، تحریم آن اختصاص به زمان پیامبر ندارد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون. خب این اختصاص به زمان پیامبر ندارد. حدیث هم داریم بنی الاسلام علی خمس، یکی صوم هست. اما در جایی که احتمال خصوصیت میدیم و خطابم به این است که یا ایها الذین آمنوا این کار رو بکنید، شاید خطاب به حاضرین باشد، شبیه این آیه که یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. خب این خطاب به حاضرین زمان پیامبر است. یا این آیه شریفه که لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. وقتی حرام شد بر محرم صید بری، خدا می فرماید شما را خدا آزمایش می کند در این سفر به حج، اطرافتان پرنده هایی که پرواز می کنند و گوشت لذیذی دارند شما را وسوسه می کنند، مثل اصحاب سبت که روز شنبه حرام بود برشون صید، می اومدن کنار دریا، این ماهی ها دل اینا را آب می کردن، هی می اومدن به لج اینها، هی رژه می رفتن در جلوی چشمان بنی اسرائیل، اینا وسوسه شدن و خلاصه کلک زدن، حکم خدا را تحریف کردن و گفتن ما که شکار نمی کنیم، یک حوضچه هایی درست میکنیم، ماهی ها میان اونجا، شب در حوضچه رو میبندیم، یا اصلا دیگه عملا بازگشت این ماهی ها از اون حوضچه ها به درون دریاچه سخت است، اون راه عبورش پرپیچ و خم هست. روز یک شنبه میریم اون ماهی ها رو از اون حوضچه ها بیرون میاریم، ما روز شنبه که شکار نمی کنیم. در بحث صید البر خدا می فرماید لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. خب الان که این محل ابتلاء ما نیست، با هواپیما میریم مدینه یا جده، از همونجا هم به طرف مکه، لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، با دستم میتونید بگیرید این صید البر را. بله، چون را مطمئن بود در امتحان خداست، میتونه با دستش این پرنده شکاری رو شکار کنه، این پرنده رو، این صید را. به تو راه هم هست، گوشت که نداشتن بخورن، باید شکار میکردن، وسوسه میشدن. خدا میگه شما رو میخواییم آزمایش کنیم. خب این آزمایش که الان نیست، موضوع نده. این ممکنه گفته بشه شاید آیات دیگر هم همین طور باشه، مختص باشه به مخاطبین. خب این راجع به دو ثمره‌ای که برای این نزاع ذکر میشه. ببینیم صاحب کفایه اولا محل نزاع را در این بحث چگونه تحریر میکنه، به سه نحو تحریر میکنه محل نزاع رو، اینو بررسی کنیم. بعد ببینیم مختار در این بحث مورد نزاع اختصاص خطاب به حاضرین یا عدم اختصاص آن به حاضرین چیست. انشاءالله روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.